الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
اللهم صل على محمد وآل محمد
من بين يدي فقال يا رسول الله ما الدين فقال حسن الخلق ثم اتاه عن يمينه فقال ما الدين فقال حسن الخلق ثم اتاه من قبل شماله فقال ما الدين فقال حسن الخلق ثم اتاه من ورائه فقال ما الدين فالتفت الي وقال اما تفقه الدين هو أن لا تقزع. روایتی است از وجود مقدس نبی مکرم اسلام که ابن ورام در تنبیه الخواطر نقل کرده. فضلا از این کتاب غفلت نکنیم، کتاب اخلاقی و قابل استفاده است جدا. تنبیه الخواطر و یکی از منابع بهار الانواره. گفتم ابن ورام، نمیدونم ورام ابن ابی فراس. از جمله این روایتی که حالا در موردش به مناسبت بحث‌های شنبه چند دقیقه صحبت میکنیم، منتها قبل از این که من این حدیث رو توضیح بدم باز کنم، چند تا نکته رو عرض میکنم میرسیم. نکته اول، ببینید، شایدم به مناسبت های قبلنم براتون عرض کرده باشم، بعضی از دوستانم این برنامه تلویزیون ما رو دنبال میکنن، من این رو هم در تلویزیون گفتم، شاید براشون تکرار باشه، ولی به هر حال چون مخاطب ها فرق میکنه عرض میکنم. میدونید چه ارزش‌های اخلاقی و چه پلشتی‌ها و رذالت‌های اخلاقی عموماً اینطور نیست که اسلام آورده باشه و چیزای انسانیه، البته شریعت هم تأیید کرده. حالا شما میتونید لیست کنید، مثلا بدی حسادت، تکبر، خودخواهی، جاه طلبی، ریاست طلبی، یا از اون طرف غیرخواهی، بهپنداری دیگران از خود، تواضع، همینطور باز لیست کنید. اینا چیزایی نیست که یک گزاره‌های اسلامی باشه، بلکه گزاره‌های انسانیه، یعنی خرد انسان هم بهش میرسه. اما خیلی وقتها دین میاد اینا رو جابجا میکنه، یعنی مثلا برای حسن خلق یه جایگاهی قرار میده که چه بسا عقلا اون جایگاه رو براش قرار ندند. یا مثلا برای فلان گناه یه جایگاهی قرار میده که شاید دیگران این جایگاه رو قرار ندند. این خیلی مهمه که یک عالم مخصوصا، حالا همه انسان ها مخصوصا عالم، جایگاه و رتبه و منزلت مکارم اخلاقی، سجایای اخلاقی، حتی واجبات، از اون بر رذالت های اخلاقی، شما اضافه کنید گناهان، اینا رتبش معلوم باشه. اگر رتبش رو انسان ندونه، گاهی باعث محرومیتش میشه، مثل این که یک ارزش اخلاقی خیلی بالاست، ولی طرف چون نمیدونه اولویت دوم و سوم قرار میده، خب این باعث محرومیت میشه دیگه. از اون طرف گاهی وقتا بیچاره میشه تو گناهان، تو رذالت‌های اخلاقی، به خاطر اینکه جایگاهش رو در شریعت نمیدونه، چه بسا حساسیت نداشته باشه. مثالی که این مثال رو من میدونم زدم تو جمع شما، گاهی من مقایسه میکنم بین غیبت و دزدی، خب میدونی که مردم ما اون جایگاهی که باید برای غیبت قرار بدن نمیدن، ولی مثلا برای دزدی چرا قرار میدن؟ ولذا کم من متدینن که ریالی در عمرش دزدی نمیکنه، ولی مثل بارش باران، باران که نیست البته، بارش خاکستر غیبت میکنه، چون اون جایگاهشو جا به جا کرده، برده تو اون مثلا چیزی آخر آخر. اینه که عرض میکنم اگر جایگاه اینا رو ندانیم، اگر خوبی باشه بیچاره میشیم، محروم میشیم، یعنی نگم بیچاره، و اگر گناه باشه، رذالت اخلاقی باشه، انسان بیچاره میشه. این یه نکته. نکته بعد همینه که این رو هم من و شما باید بدونیم، هم برای مردم بیان کنیم. فضلا، برای مردم فقط مثلا ارزش‌های اخلاقی رو نگیم، جایگاهش رو هم بگیم. یا وقتی مثلا گناهان رو برای مردم بیان میکنیم، اگر خدا توفیق، حالا همه که این توفیقا رو ندارن بیان کنن، ولی شما الحمدلله دارید، انشاءالله داریم، همه دارید، اگر کسی توفیق بیان پیدا کرد، هم اصل مثلا گناه رو بگه، هم جایگاهش رو بگه که این در دین ما کجاست، کنار چه گناهانی اومده، چه آثاری بر این گناه بار شده، چه گناهانی خود این گناه تولید میکنه. این نکته مهمیست، هم دانستنش و هم انتقالش. یکی از چیزهایی که بنده فکر میکنم فضلا جایگاه شما باید در دین بازشناسی کنیم و همینطور به عقلمون تکیه نکنیم، حسن خلق. حسن خلق میدانید خیلی وقتها در حد یه مستحب تلقی میشه. الان شما از مراجع سوال کنید حسن خلق واجبه، چه حکمی داره؟ بعضی هاشون که خیلی محتاطن میگن سوال مبهم است، بعضی ها ممکن میگن نه مستحب است، بعضی ها شاید دقیق تر باشه بگن گاهی وقتا اصلا حتی مستحبم نیست، یک مزیت هست، ولی بنابراین که بگیم برخی وقایع از حکم خالیه، حکمم نداره. ولی وقتی سوال میکنه شخصی از رسول خدا، حدیث میگه شخصی آمد خدمت رسول خدا، اومد جلوه حضرت، گفت مد دین، حضرت فرمودن حسن الخلق، اومد دست راست، حالا اینا یه حرکات به قول امروزی ها سمبولیک هم میتونه باشه ها، گاهی وقتا هم خدا میذاره تو سرشون که این کارو بکنن، یعنی که بعدن این بمونه، جریان بمونه. اومد طرف راست پیامبر مدین همین جوابو شنید، گفت حال مثلا شاید من اشتباه میکنم، پیغمبر حواسشون نیست، حالا هرچی. اومد طرف چپ پیغمبر شمار مدین فقال حسن الخلق، رفت پشت سر پیغمبر مدین، حضرت روشو برگردون به طرفش، فهمود بنا نیست که مثلا متوجه بشی، بنا نیست قبول کنی، بنا نیست بفهمی. الدین هو ان لا تغضب، دین اینه که با مردم مدارا کنی، غضب نکنی، ناراحتی نشون ندی. خب ببینید این رو بذارید کنار روایات بیشماری که راجع به حسن خلقه، یا حتی قرآن، قرآن یه جا میگه مقام انک لعلی خلق عظیم، و اینو به ستایش داره میگه دیگه. روایات اومد جایگاه حسن خلق میاد بالا، میاد بالا میشه مساوی با دین. البته اینم فهم درست بکنیم، نه ای که حالا ممکنه مثلا یه عنصر دیگه هم باشه، اینا میدونید ازن میخوان بگن که دین نمیتونه خالی از این حسن خلق باشه، مقومشه، عنصرشه. کار به فقه نداشته باشید که حالا ممکنه بگه مستحبه، ممکنه بگه یه جاهای واجبه، ممکنه یه جا بگه مثلا حتی مباهه، اما بنیان میشه. من گاهی وقتی اینجا میرسه این مثالو میزنم، ببینید انسان اگر دو تا مثلا لباس داره، اومد لباس کهنه رو داد به یه فقیری، فقیران برد پوشید، میتونید بگید کار مکروهی کرده؟ تازه کار مستحب کرده، لباسشو داده. اینو مقایسه کن با کسی که همینم نمیده، همینم نگه میداره برای روز مبادا، مستحبه، مکروه هم نیست. دادن لباس ولو کهنه مستحب، مگر اینکه به درد نخوره که طرف باید بره بیرون بندازه دور، و الا مستحب دیگه. چنانچه ندادن لباس شیکم نمیتون میگیم مکروهه، نهایتاً ترک مستحبه، ولی پشت این یه روحیه است. رضا قرآن نگاه کنید، وقتی همون میگه و ان ینفقون مما یحبون، بعد بحث کفر و ایمان رو میاره، میخواد بگه که انسانهایی که نمیتونن مثلا از جنس خوبشون بگذرن و هر وقت انفاق میکنن از جنس درجه دو انفاق میکنن، یک نوع حالت کافرانه، حالا یا باورش نیومده هنوز یا اعتقادش ضعیفه، به هر چیزی به هر شکلی، اینا کار به فقه نداره. اینا خیلی دوستان حساسه که ما فقه رو برای خودش و این نکات رو برای خودش. من کار ندارم بگم حسن خلق همه جا واجبه، قطعا غلطه، اما این جایگاهه که وقتی طرف میاد پیامبر اینجوری جواب میده. و اصلا ائمه و پیامبران سعی میکردن، علما، دوستان گاهی حالات علما رو از منابع معتبر بخونیم، حالا غیر از ائمه، ائمه که جای خود داره، الگوهای اخلاق، اخلاق اجتماعی، این الگوها رو، این آقای شبیری سلمه الله تو این جرعه از دریاش نقل میکنه که یه زمانی خبر آوردن برای استقبالهادی شیرازی که اصلا بعضی هم دیدید این فضاهای بیوت، گاهی وقتا افراد گاهی بد اخلاق که مثلا با حالت خوشحالی که شهریه فلان مرجع تموم شده، محمود شاهرودی، و ایشون قرار شده این ماه شهریه نده. تو رقابت‌های بیتی گاهی ایشون داره که این سید بزرگوار ناراحت شد تا جایی که گریه کرد و فرمود که چقدر پول تو دستگاه ما هست. گفتن خوبه پول دارید. شما خود مرجعیتش مرجعیت فراگیری بود ولی خیلی کوتاه بود. گفت پس این شهریه رو منتقل کنین این پول رو به دستگاه ایشون که ایشون بتونه شهریهش رو ادامه بده و قطع نشه تا حالا بعدن خدا بزرگ. یا باز اون چیزی که از همیشون نقل میکنه، یکی از آقایون تهران نامه ای نوشت به اسد عبدالهادی، نامه خیلی تندی که اسد عبدالهادی هم نابینا بوده، آخر عمرش نابینا شده، ولی سفارش کرده بود که هرچه نامه میاد برای من بخونید. اینا باید مسئولان حواساشون حالا صدا گاهی میرسه، گرچه من از تلویزیونم گفتم از اون طریق برسه که هیچ نامه‌ای رو سانسور نکنید برای من. این نامه که رسید دیدن سراسر فحشه، چی بخونم بخونیم نخونیم، متایشون تاکید کرده بود حتما بخونید برای من. بعدا شاید من شبهه شهری کردن که نخونن، این پولی که دفتر بهشون میده اشکال داشته باشه. خلاصه نامه رو خوندم. تو نامه اومده بود که بله من با این که تو رو قبول ندارم و هم بس بودیم و اینا، حالا دست روزگار احتیاج منو به تو انداخته، من تهران هستم و خونه ندارم، یه خونه میخوام بخرم، اون کسی که فروشنده است مقلد توست، به من گفته اگر اجازه بیاری من نصف پول خونه رو نمیگیرم، حالا که تو اجازه بدی نصفش رو نمیگیره، نصفش هم جور میکنم. با بیادبی، گداهای متکبر دیگه. میگن وقتی نامه رو برای سید خوندن گفت خب حالا این نصفش رو ما اجازه بدیم، نصفش رو میخواد چه کار بکنه؟ این معلومه که اون نصفش هم مشکل داره. بنویسید که اون مقلد ما همه رو نگیره، حالا بعدن حساب کنه. ببینید حسن الخلق، حسن الخلق. منتها آخرین نکته رو عرض بکنم فضلا اینی که حسن الخلق، خوبیشی که عرض کردم همه میدونن، لازم نیست آدم متدین باشه، اما جایگاهش عرض کردم که جایگاه بالایی هست. ولی یه نکته رو که باید توجه کنیم به عنوان مطلب بعد عرض میکنم اینه که ببینید گاهی وقتا انسان یه بهانه هایی پیدا میکنه که اجرا نکنه. مثلا میگه من اجرا کنم حمله بر تملق میشه، حمله بر چاپلوسی میشه، یا اگر من بخوام اجرا کنم حسن خلق رو میگن احتیاج داره، چون پول داره داره حسن خلق. اینا ممکنه یه جاهای درست باشه، اما باید حواسون باشه که دام شیطان نباشه، چون شیطان میاد سراغ آدم که تو حسن خلق نشون بدی ممکنه بعضی توهمات بشه، نکن. لذا دیدید ما متدین بد اخلاق کم نداریم، متاسفانه گاهی متدین ها بد اخلاق ترن تا غیر متدین ها. بالاخره اینا یه توجیه برای خودشون دارن دیگه. حالا عوامو بگیم جایگاهشو بلد نیستن، خواص چی؟ خواص بد اخلاق چه توجیهی داره کارشون؟ اینایی که جایگاهام بلدن، مگر اینکه بگیم اینقدر تو فقه و اصول و کفایه و رسائل غوطه ور شدن که نرفتن دنبال این بحثا، خب اون یه حرف دیگه، اون دیگه خواص نیستن، تو این قسمت عوامن. اینو باید متوجه باشیم که شیطان انسان رو از حسن خلق، از این فیض محروم نکنه به توجیهاتی، چنان که از اون طرف قضیه باید انسان حواسش باشه که خود این گای حسن خلق ها در واقع تملقه. خب چرا نسبت به همه این حسن خلق رو نداری؟ چرا نسبت به همه مثلا با احترام حرف نمیزنی؟ طرف میبینی مثلا با مناشئ قدرت با مبادی قدرت و مکنت، خیلی با حسن خلق، مبادی آدا، مرائی آدا، اما با دیگران نه. خب این حسن خلق نیست، این دامه، این چاپلوسیه، این تملقه. لذا انسان باید مواظب باشه که اینا رو با هم، مرزها رو مراعات کنه. اگرم برای عوام اینا بخشیدنی باشه، برای من و شما که نیست فضلا، برای من و شما که نیست. دیگران ممکنه خداوندم زود ازشون میگذره، اما از ماها نمیگذره. این مقدار حساب من و شما سخت‌تر از دیگرانه. چنان که تو این حسن خلق نباید مرزها بشکنه. حالا من اگر ورود نکنم، گاهی وقتا مطلبم نمیرسه، ورود کنم بعد ممکنه باید یه فردا باز یه سبابی کسی پیداشه فوری، ولی خب من دیالا عادت دارم. گاهی وقتا دوستان مرزها میشکنه. یه کلیپی رو من چند روز پیش دیدم، یه آقایی بود حالا به یک شخص محترمی میگو ما در مورد امام زمان داریم، سلام بر تو حین تقوم، سلام بر تو حین تقعد، سلام بر تو حین تسجد، داری برای امام زمان؟ حال منم میگم سلام بر تو حین تقوم، سلام بر تو حین تقعد، سلام بر کارت، سلام بر چی؟ چرا دوستان، چرا ما غفلت میکنیم؟ مرز معصوم فرق داره، مراعات کنیم، حواسمون رو جمع کنیم. این من حداقلش بذارم مثلا کج سلیقگی، بد سلیقگی. السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک حین تقرا و تبین. ما بعد بیارم اینا رو برای ولو طرف محترم من به یه نفر برسه میگیم سلام بر تو وقتی رو میز میشینی، سلام بر تو وقتی جراحی میکنی، سلام بر تو وقتی فلان، یه مقداری باید حواسمون جمع باشه. این اگه این مساق بگیم حسن خلق، رعایت ادبه، اما زودی اینطور از این که خوشمون میاد از الفاظ معصوم در حقش استفاده میکنه، از این که بدمون میاد از الفاظی که در حق شمر و یزید و ابو سفیان به کار میبریم، این چه درست نیست. من یه زمانی اینو عرض کنم، شنیده بودم که علامه طباطبایی وقتی وسائل رو دستش میدادن میبوسید و رو چشم میگذاشت، به عنوان صقل اصغر دیگه وسائل. خب وسائل درونش روایات ناصحی هم هست، تعارض هم هست، ولی بالاخره از اروپا که نیومده، که از افلاطون که نیومده، از امام صادق و امام باقر اومده دیگه. خیلی من خوشم اومده بود، گاهی هم نقد میکردم، طلبارم تشویق میکردم، و از باب این که وقتی چیزی دیدید، پسندیدید، خودتونم عمل کنید، یه مدت هم عمل میکردم، بعد یه چیز بزنم رسید که خب وقتی وسائل به دست ما بدن، ببوسیم، رو چشم بذاریم، میخواییم قرآن رو چکار کنیم؟ قرآن هم میخواییم ببوسیم، رو چشم بذاریم. و به نظر من باید بین قرآن و وسائل فرق باشه، بالاخره بین خدا و امام رضا باید فرق باشه. اینجاست که فضلا به ما گفتن نه مقصره باشید در مورد اهل بیت. مقصره یعنی کسانی که مقام ائمه رو میارن پایین تا حد عالمان ابرار. قومی ها مورد انتقاد بودن که مقصرن، عراقی ها به قومی ها میگفتن، کوفی ها به قومی ها میگفتن مقصره، شما اهل بیت رو میارید پایین. اینا به اونا میگفتن قالی، بلو، چیزی که عوض داره گلایه نداره. و اتفاقا واقعا هم بود، خدا انگاری امام صادق، خدا انگاری ائمه، رازق پنداری ائمه تو اندیشای کوفه عراق بوده. لذا به ما گفتند همونطوری که ما هستیم. خب این در مورد دیگران هم هست. به هر صورت خواستم بگم که مرزها مراعات بشه و اینا رو فضلا آخرین نکته به مردم بگیم، بگید الان شما میرید عمدتون مسافرت دیگه، تو بستگان، تو دوستان، حالا ممکنه کسی گرفتار قوم باشه ولی بالاخره عموما میرید. اولا مبلغ آدم باید طبیبون دوارون به طبه، یه جایی که مناسب هست، البته نه این حال سفره انداختن اینام داره شروع کرده سخنانی 45 دقیقه، اینا خیلی سلیقه میخواد، گاهی ضد تبلیغه، باید خیلی بلد باشیم. و این مطالب مردم نیاز دارن و گوشم میکنن، یعنی میپذیرن. اگر اون چه که اسلامه، این که من عرض نمی کنم، امام رضا فرمودن که اگر مردم محاسن کلام ما رو بفهمن، لو ان الناس، نگفتن لو ان الشیعان ان المؤمنین، نفرمودن لو ان المسلمین، لو ان الناس، یعنی حتی اون بودیست، اون هندویست، اون ماتریالیست، اون یهودی، اون مسیحی بفهم اینا رو عاشق میشه، لتبعونا، متابعت میکنه. به هر صورت انشاءالله تبلیغ میریم، باید اولا خود آدم با تجسم حسن خور باشه، هی بگه بگه بگه. ولی مسئله اون آقایی بود که گفت، یه سمیناری بود راجع به کظم قیس، من داشتم مقاله تهیه میکردم، یه هفته کامل وقت گذاشتم، قدیمم خود تایپ و مایپ اینا نبود که، با خود نویسم می‌نوشتم معمولا. گو آخر هفته یک خدمتکار اومد چای بیاره، هیچی، چای اومد دستش خورد تو استکان، همش ریخ رو این کاغذها، همه هیچ، قاطی شد. یعنی تایپ کردم، خود نویسم، گفت اومدم بهش حمله کنم، دیدم مقاله راجع به کظم قیس، اینطور باید آدم حواسش جمع باشه، نه که از کظم قیس بگه تا یه ذره نابهوری. به هر صورت انشاءالله تجسم اخلاق، حالا من اینا رو دیگه خیلی دوستان نمیدونم چقدر حق دارم اصلا بگم یا نه، خیلی آدم باید، حالا فقه آدم میگه، اما بحث اخلاقی رو باید خودش باورش اومده باشه و عمل کنه و بگه. انشاءالله که این توفیق رو هممون داشته باشیم. حدیثی که خواندم، اینا که دیگه آدرسم قدیمی شده دیگه، جلد 71 بهار صفحه 393 اینجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. زیبایی ها، محاسن، زیبایی های کلام ما. و اینم باز یه نکته ایست که شما گاهی مثلا روایت صلات مسافر رو خون که نیست دیگه، یعنی اون بخش های اخلاقی، اون ظرافت های اخلاقی، اون زیبایی های روانشناسانه، جامعه شناسانه. و الا حال شما مثلا از روایات فقهی امام صادق بگید، یا روایات حتی کلامی امام رضا بگید، اونا ممکنه ناس اتبع اونا نباشه، اما این حدیث رو بخونید، این حدیث رو بخونید یا امثال اینو بخونید، اینا میشه محاسن کلام اونا. ما اینجوری میگیم. خب اجازه بدید، چون امروز و فردا بناس بیشتر بحث نداشته باشیم و میخوام این بحث رو تمام کنیم. آقایان، بحثی که ما داشتیم راجع به مشروعیت تعدد قاضی در سیستم قضایی اسلام، کسی بخواد یه مقاله بنویسه اسمشو بذاره این، مشروعیت تعدد قاضی یا عدم مشروعیت در سیستم قضایی اسلام. خب دیدی که ما پذیرفتیم دیگه، تو اون ترازو هم که درست کردیم کفه جواز رو سنگین کردیم. ما تا دو تا نکته قرار شد، دو تا نکته ای که از خود اصل مسئله کمتر نیست. این دو تا نکته رو تذکر بدیم. یکی این که بحث چهارشنبه گفتیم برخی علما تو همین بحث تعدد قاضی به اصل جواز تمسک کردن، بعضی به اصل من. بالاخره این ضابطه نداره، باید هرچی مناسب شد بگیم. درس چهارشنبه ثابت کرد که نه، این ضابطه داره و تأکید میکنم فضلا قرار شد این بحثه رو گمش نکنید این لا، چون خیلی جاهای دیگه میاد. ما تو بحثای قضاوت هی شک میکنیم اصل چیه، یا تو کتاب شهادات، تو کتاب تعذیرات، این که اصل جوازه یا اصل منعه بحث مهمی بود. من جای شما باشم یکی دو مرتبه این بحث رو دوباره میخونم و احیانا دنبال میکنم. نکته دیگه که اینم در جای خودش کاربست زیادی داره، دیدید که ما هم تو این مسئله تعدد قاضی هم در مسئله چی بود قبلیش تجدید نظر، در این دو مسئله گفتیم که اینا از شیوه های اجرایی در اسلام، درسته؟ و هرچه که از شیوه های اجرایی باشه، هرچه که از شیوه های اجرایی باشه اصلا حکم شرعی نداره، حکم شرعی نیست. قرار شد که حالا که بحثمون مناسب شده یه جلسه یه کمتر بیشتر، حالا مسلم فردا دیگه باید تمامش کنیم انشاءالله، و تمام هم میشه، نه اینکه بخوام تمامش کنیم، نه. ببینید این یعنی چه اصلا شیوه های اجرایی؟ حداقل میدونید نیست تو کتاب ها، یا من ندیدم یا نیست، که بعضی موارد حمل بر شیوه های اجرایی کنیم و قهرن از خصوصیت بیاندازیمش. خیلی مهمه ها. یعنی این ادعایی که من الان میخوام بکنم و الان میخوام وارد بشیم اینه که بگیم بعضی از مثلا روایات، یا حتی ممکنه که بعضی از آیات، جالب اینه به قرآن هم بکشونیم این مطلب رو، که بعضی از آیات یا روایات یه شیوه مثلا اجرایی اون زمان رو بیان کرده بدون اینکه خواسته باشه به عنوان یه حکم، مخصوصا حکم دائم، این رو بیان کرده باشه. قبلا براتون عرض کردم، حالا اگر برگه دستون برسه فردا روایتش هم براتون آوردم، ما در روایات اهل بیت مخصوصا زمان حکومت حضرت امیر علیه السلام یه سری روایات داریم که اینا شیوه اجراییه، ولی ممکنه در یه زمان خوب جواب بده، در یه زمان خوب جواب نده و حتی یعنی راه بهتری باشه. زمان ائمه بودن کسانی که مثلا یه چشمشون آسیب میدید به خاطر مثلا جنایت دیگری که تو روایت هست، خب اگر طرف کور میشد حکمش روشن بود، مثل که یه نفر بزنه چشم یه نفر رو کور کنه. خب اگر عمدن باشه قصاص، اگر غیر عمد باشه 500 نصف دیه کامل. اما خیلی وقتها کور نمیشد، بیناییش کم میشد. تو بینایی کم بشه میدونید که قصاص هم دیگه نمیشه بکنی، چون نمیشه، یه دفعه بیشتر شد کمتر شد. مگر امروزه مثلا دانش به جایی برسه که من همون مقدار مثلا چشم فلانی رو ازش مثلا نورشو میگیرم، قدرتشو میگیرم، ولی مسلم قدیم که ممکن نبوده. لذا میرفته سراغ دیه. خب حالا دیه چجور تعیین بشه؟ خب این از خودش سوال میکنه، ممکنه بگه مثلا من نصف بینایی از دست دادم. و از کجا راست میگه؟ چجور بفهمیم؟ تازه بعضی وقتا خودش میگه والا من نمیدونم، فقط میدونم بعد از اینکه این مشکی زد تو چشم من، یه خانمی میگه شوهر منو زد تو چشم، الان چشم دیگه خوب نمیبینه. میگیم چقدر؟ میگه من نمیدونم، ولی بالاخره اثر گذاشته. دیگه حضرت چقدرم راه قشنگی اون زمان بوده که شما اولا چشم راستش رو امتحان میکنی، چهار طرف برای این که دروغ نگه. اگه چهار طرف یه اندازه بود، مثلا این بر اون بر، معلومه دروغ نمیگه دیگه، چون دروغ اگر بگه مساوی در نمیاد. بعدم چشم چپش رو چهار طرف، اونم برای این که بدونیم دروغ نمیگه. خب اگر معلوم شد که مثلا نصفه هست بیناییش، یه چیزی میبرن دستگاه دید، وقتی عینک میخواد بزنه میره عقب تا جایی که بگه دیگه نمیبینم. ممکنه دروغ بگه زودتر، با اینکه میبینه بگه نمیبینم، ولی تو طرفای بعد لو میره. هست روایتشو بعدم تو پاورقی نگاه کنید. خب این چیه علما؟ این حکم اسلامه. حالا یکی سوال کنه ماهو، آیا این حکم ثابت شرعیه؟ تو اگر اینطور باشه الان باید این دستگاه ها رو جمع کنیم، الانم پزشکی قانون ما همین کارا رو بکنه، یا حکم موقته، یا حتی حکم موقت هم نیست. این بحث جدیدش دوستان اینه که من میخوام حالا امروز با فردا، امروز که دیگه تموم شد، فردا با هم صحبت کنیم. اصولا شیوه های اجرایی که ما حالا در آوردیم این اصطلاح رو و داریم به کار میبریم استفاده میکنیم، منظور حکم موقته. ممکنه کسی بگه این شیوه اجرایی همون حکم موقته. اگر این تو باشه قهرن قسیم شیوه های اجرایی چی میشه؟ بگید آقا، میشه حکم دائم دیگه. پس این طور میشه الحکم و قسمان ثابتون و موقتون، و موقت همون شیوه های اجراییه. اینه یا نه اصلا شیوه های اجرایی چیز مستقلیه؟ بله، بگو الحکم ثابتون و موقتون، اون تمام. بعد بگو روایاتی که ما داریم در دین، در متون، بعضی ها مبین حکم است. دیگه نگیم حکم دائما، بگیم مبین حکم است، و بعضی ها مبین چی؟ شیوه های اجرایی. یعنی اصلا حتی نمیتونی به عنوان حکم موقت، شخص اونو به عنوان حکم موقت تلقی کنی. پس دقیق میشه ها، اگر اولی باشه تمام احکام حکومتی میشه شیوه های اجرایی، چون حکم موقته دیگه. در حالی که اگر دوم باشه، نه، حکم حکومتی میشه احکام موقت. و فرض بر این، و احکام موقت هم از شارع به ما و شارع صادر شده، یا از فقیه به عنوانی که حق داره، حق تشریع حکم موقت داره. در حالی که شیوه های اجرایی از معصوم به ما و شارع یا به ما و مبین شریعت صادر نشده، بلکه به ما و بگید آقا به ما هو مدیر، به ما هو قاضی و حاکم که بگید اونا چون شأن حکمی دارن، به ما هو مجری، به ما هو مجری حکم صادر شده.
منتسب به شریعت میشه یا نمیشه؟
بله،
منتسب به شریعت میشه، قابلیت داره یا
نداره؟ یعنی آره نه، اینو با توجه گفتم، آره نه. میدونید چرا؟ سوال خوبی کردید، ولی خب جوابش هم خیلی روش فکر شده. این آره نه به عنوان شخص، این نه، یعنی بگیم این در اسلام مشروعه، یعنی این در اسلام حکمه، نه. اما به عنوان این که خب مخالف شریعت نیست و در یه مقطعی هم جواب میده، بله اگر این بره مثلا ذیل یه عنوان کلی، مثلا ذیل اقامه معروف. اقامه معروف یعنی اینکه معروف در خارج اقامه بشه، محقق بشه. یکی از مصداقهاش همینه که مثلا در اونجا این کار انجام بشه. بله از این باب میشه به شارع نسبت بدیم، یعنی میره ذیل عنوان کلی. اما اینو شما نمیتونید دقیقا میدونید مثل چی؟ مثل تصمیماتی که در حکومت اسلامی کارگزاران نظام گرفته میشه. این که شهرداری قم تصمیم میگیره فلان جا اتوبان بکشه، این اسلام هست یا نه؟ یعنی این چیه؟ بگیم جواز این کار حکم اسلامه، اسلام گفته اینجا اتوبان بشه، میتونیم نسبت بدیم. اما در عین حال اینو ببرید ذیل یک کلی، اداره شهر، اداره بهینه شهر. یکیش هم اینه که در اینجا چی باز بشه؟ مثلا اتوبان کشیده بشه یا خیابون کشیده بشه. حال من نمیدونم، چون میدونی که اینا که هر کسی یه چیز میگه متصدی، من تفسیر حرف دیگران نمیتونم باشه. خب رو این تأمل کنید ببینید نکتش اینه. حالا ما بفهمیم اول اصل بس تو برگم هستا. نکته مهم اینه که آیا سنجه ای داریم حمله بر شیوه های اجرایی کنیم یا این مهمه. خدای نکرده بیفته دست یک کسی این حرفا، بعد بگه هر جا خوشش میگه این شیوه اجرایی بوده. چه میزی داریم که هم کنیم بر بیان حکم یا بر بیان شیوه اجرا؟ و اگر شک کنیم اصل چیه؟ این ذیل برگه خیلی مطلبه، 7-8 خط بیشتر نیست ولی خیلی فشرده است. بقیهش هم جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.
همون فرق زمین حکومتی و دلیلش